الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين در جلسه قبل اشاره مختصری به شخصیت معنوی ابوذر شد علت جهت دادن بحث به سوی این مرد الهی این بود که جلسه ای رو از ایشون با پیغمبر عظیم الشأن اسلام دیدم که در اون جلسه از وجود مبارک پیغمبر درخواست موعظه میکنه. کسی هم در اون جلسه نبوده، تنها پیغمبر بود و ابوذر. موعظه اون جلسه نزدیک به 4 صفحه کامل کتاب. البته می دانم که با 10 روز و 20 روز و مدت بیشتر به توضیح مواعظ پیغمبر خطاب به ابوذر نمی رسم، اما انقدر این موعظه ها مهمه، راه گشاست، کاربردیه که قصد کردم اگر خداوند یاری کنه، کمک بده، از این جلسه شروع کنم، دنبالش رو در جلسات دیگر یا در تهران یا در شهرستان برای مردم توضیح بدم. شاید توضیح این مواعظ الهی و ربانی بعداً تبدیل به یک مجموعه مفیدی در یک جلد، 2 جلد یا 7 جلد بعد چاپ شدن برای مردم باشه. یکی 2 نکته غیر از نکاتی که در مجلس قبل شنیدید از این انسان والا براتون بگم که این نکات هم از زندگی او برای همه ما، برای همه امت درس. داره در روایاتمون که آخرین جنگی که زمان حیات رسول خدا اتفاق افتاد یه جنگی بوده در یه منطقه دوردست که من سوال کردم اون منطقه تا مدینه در حدود 1000 کیلومتر. اون زمان هم که بین شهرها آبادی زیادی نبوده، پیغمبر اکرم خودشونم شرکت داشتن، باید این 1000 کیلومتر رو طی می‌کردن، اغلبش هم باید از بیابان لمیزرق و کبیر می‌گذشتن و به قدری هم برای مسلمونا سخت شد که نام ارتش همراه با پیغمبر رو گذاشتن جیش الاسره، ارتشی که به شدت به سختی و مضیقه برخورد کرد. کار به جایی رسید که در یه بخش از این سفر به خاطر کمبود آذوقه و دور بودن مراکزی که بتونن تهیه آذوقه بکنن، هر 10 نفری به تقسیم پیغمبر اکرم با یه خورما سر کردن. آدمای خوبی هم بودن، هر کدوم خورما رو که میذاشتن تو دهانشون به اندازه یک مکیدن بیشتر تصرف در خورما نمی کردن. از یه محلی از کبیر عبور میکردن که بسیار هوا گرم بود، از نظر روحی و روانی لشگر واقعا در مضیقه قرار گرفت که بعضیا به قول ما مردم امروز بریدن، دهانه شتر رو کشیدن و برگشتن به طرف مدینه. یعنی با پیغمبر دیگه همراهی نکردن. خب این یه کار زشتی بود. به پیغمبر که خبر میدادن، چون حضرت جلوی لشکر بودن، که یا رسول الله فلان کس رفت، واقعا هم می رفتن به جانب مدینه، یعنی دین رو تحمل نکردن. چه دینی؟ مرتب ما رو به جبهه می کشن. ما زن داریم، بچه داریم، کاسبی داریم. این چه وضعیه؟ در روایت داره هر کسی رو که اسم می بردن به پیغمبر می گفتن رفت، حضرت فقط این جمله رو می فرمودن، بیشتر هم نه. اگر در او خیری باشه به ما بر می گرده، اگه خیری نباشه میره. یعنی انسانهایی که خیر ندارن ریزش میکنن. یعنی وجودشون وقتی برای دین، برای خودشون، برای دیگران، برای نبوت انبیا، برای امامت امامان خیری نداشته باشه، خب برای چی بمونن که با موندنشون مزاحم دیگران باشن، جای دیگران رو تنگ بکنن؟ خب بر. و خدا نیاره برای ما یا برای افراد مؤمنمون که وجودشون تبدیل به یک وجود بیخیر بشه. یقین هم بدانید کسی که بیخیر بشه پرشر میشه. چون ما دیگه مرحله سومی ندیم، یا خیره یا شر، یا به قول خود پیغمبر یا حق یا باطل، یا نور یا ظلمت، یا خداست یا شیطان، یا دنیاست یا آخرت. این چند قسمت رو پیغمبر در یه روایت بیان کردن که من اولین بار روایت رو در کتاب با ارزش محاسن برقی دیدم. برقی از علمای شیعه است و از خانواده های علمی و ایمانی کوفن، بسیار خانواده معتبری بودن، بودن از این خانواده ها در مدینه، در کوفه، در بصره، البته کم بودن. مثلا یه خانواده‌ای بودن در مدینه به نام خاندان سبیعی با سین، سبیعی. یکی از افراد این خانواده ابو عبدالله سبیعی که من دیروز در احوالات این مرد الهی میخوندم، در کتاب الکناول القاب مرحوم محدث قومی که دو جلد، از کتابای خوب مرحوم محدث، در بین 70 جلد کتابش، ایشون هم از قدیمی ترین کتابامون نقل کرده که ابو عبدالله سبیعی که از اصحاب وجود مبارک زین العابدین بود 40 سال بدون تعطیل نماز صبحش و با وضوی نماز شب خوند، بدون تعطیل. برقی در کتاب محاسن این روایت رو نقل میکنه حالا متنش هم تقریبا به این مضمونه: انما هو الله و شیطان و الحق و الباطل و النور و الظلمه و العاجله با الف و العاجله با عین. دیگه سومی در این دنیا وجود نداره، توقف هم وجود نداره، که حالا اگر کسی خیر نداشته باشه همین باشه که فقط خیر نداره. اصلا نمیشه اگر کسی خیر نداشته باشه شر نداشته باشه، چون هم میشه در تاریخ بشر خوبی ها و بدی ها در تقابل بودن. تصور بکنید که خوبی ها همه شعور دارن، بدی ها همه شعور دارن، هر دو هم روبروی هم دیگه ایستادن، تا بدی ها ببینن خوبی ها در وجود انسان جا رو خالی کردن، جای خوبی ها رو پر میکنن. اگه بدی ها جا رو خالی کردن، خوبی ها جا رو پر میکنن. در تاریخ که این طور بود. و این جمله فوق العاده ایه که پیغمبر میفرمایند: هر کیو خبر میدادن رفت، خیلی آروم میفرمودن اگه خیری در او باشه به ما برمیگرده، خیری درش نباشه خب رفتنیه. وقتی که تناسب فکری و روحی من با توحید، با پیغمبر، با ائمه طاهرین، با قرآن به هم بخوره، خب دوتایی با هم غر میکنه. اما به قول قرآن وقتی که من با پروردگار یا با پیغمبر یا با قرآن صادقانه برخورد داشته باشم، معلوم میشه وجودم خیر داره، خیرم با خیر هماهنگ. من اگه خوب باشم هماهنگ با خدا و پیغمبر و ائمه و قرآنم، دائم از اونجا نیرو میگیرم، حکم میگیرم، دستور میگیرم، فرمان میگیرم. اما اگه هماهنگ نباشم، صادقانه نباشم، ضرر میکنم، شر دارم. یه جمله امام باقر دارن، من این جمله خیلی جاها گفتنش به دردم خورده. یه روایتی مرحوم کلینی در جلد دوم اصول کافی نقل میکنه، امام باقر میفرماین: رجلون قرأ القرآن فحفظ حروفه. هست کسی که قرآن رو خوب میخونه، صدا گرم، باز، جاذبه دار، و حفظ حروفه، غیر از این که قاری قرآنه حافظ قرآن هم هست، و ضیع حدوده، اما به تمام برنامه های قرآن پشت میکنه، خوب میخونه، حفظم هست، اما عملا با قرآن مجید هماهنگی نداره. اون چه رو قرآن حرام کرده مرتکب میشه، هر چه رو واجب کرده کاری بهش نده. مثلا ممکنه از طریق قرآن مجید و قرائت قرآن صدها میلیون تومن گیرش بیاد، اما یک بار یک درون به آیه سوره انفال که مالی که سال برش گذشته خمس بده نمیده. علی قشنگ میخونه قرآن، حفظش هم هست. آقا محمد خان قاجار کشتار سنگینی داشت در ایران، در کرمان و در گرجستان. تقریبا از گروه چنگیز و تیمور بود، اصلا لذت می بود. مثلا کرمان وقتی حمله کرد به خاطر اینکه کرمانی ها تا بم از لطفعلی خان زند پشتیبانی کرده بودن در مقابل آقا محمد خان که میزد شاه ایران بشه، بالاخره با ایجاد رعب و کشتار و دستگیر کردن لطفعلی خان زند شاه شد. گفت هر مقدار که میتونین از مرد و زن و بچه و جوان کرمان با نوک خنجر چشمشونو بیارین بیرون. ولی خدا میدونه چقدر کور کرد، اصلا مردم رو از کار انداخت. کرمان یه روزگاری با اقتصاد سختی به سر بود، چون مردم چشم نداشتن، نه زن نه مرد نه بچه. در حمله به گرجستان هم قتل عام کرد، کاری کرد که چند سال بعد روسیه وقتی به ایران حمله کرد تمام منطقه آذربایجان و گرجستان قبول کردن برن زیر بار حکومت روسیه که زیر بار حکومت قاجاریه نباشن، چون خاطرات بسیار تلخی از قاجار داشتم که بعدم 70 سال زیر بلیت کمونیستا بودن این همه مسلمان. که من چند وقت پیش آذربایجان بودم، 40-50 ساله ها که نماز میخوندن قرآن میخوندن، میگفتن ما قرآن و نماز رو از پدرانمون یاد گرفتیم بعد کمونیستی، اونم کنار پنجره ها 2-3 تا پرده زخیم آویزون میکردن که صدا بیرون نره، یواش به ما قرآن و نماز یاد می‌دادن که دین اینجا نابود نشه. اینا همه کار آقا محمد خان قاجار. حال چقدرم کمونیست شدن. یعنی همین آقا محمد خان قاجار تا شبی 2 جزء قرآن نمی‌خون نمی‌خوابید. خب این چه قرآن؟ اگر آدم از نظر روح و روان و فکر صادقانه هماهنگ با پروردگار و انبیا و قرآن نباشه، گرچه حرفای اونا حفظش باشه مخالفت خواهد کرد، عمل نخواهد. عرض کردم این جمله پیغمبر خیلی قابل دقته، اگر خیری در او باشه بر میگرده، نباشه میره. عشق از اول سرکش و خونی بود، تا رود آن کس که بیرونی بود. اونی که محرمی خب باید بره، روحیه یه هماهنگی نداره باید بره، خوش نیست با خدا و قرآن و پیغمبر زندگی کنه، چون میبینه خدا و پیغمبر و قرآن مقیدش میکنن، خوش نیست در این مقید شدن. به خودتون نگاه نکنین که مقیدین، وقتتون مقید به نماز، به روزه است، مقید به حلال و حرامین، تلخمی زندگیتون. اما اکثر مردم عالم، اکثر مسلمونا، اکثر شیعه ها که میگن ما شیعه ایم، زندگی با خدا و قرآن و ائمه براشون لذت نداره، خوش نیست. اینه که با اینا زندگی نمی کن. حالا در مثل مناقشه نی، یه زنی که با شوهرش واقعا خوش نی، زمینه رو یه جوری فراهم میاره که طلاقش بده. یه مردی که با زنش خوش نی، یه جوری فراهم میاره زندگی رو که زنه بگه مهرم حلال جونم آزاد. آدم وقتی با کسی خوش نباشه باهاش زندگی نمیکنه. 7 میلیارد جمعیت تو دنیاست، با خدا خوش نیست، اما با کاباره، با عرق، با ورق، با گوشت خوک، با گوشت سگ، با گوشت مار، با ربا، با دزدی خوشن، زندگی هم میکنه. ممکنه چند دفعه هم گرفتار بشن برن زندان بیان بیرون، مثل آدم های معتاد میبرن ترکشون میدن، اما بیشترشون میان بیرون خوش نیستن که تریاک یا کراک نمیکشن، دوباره میرن طرف اعتیاد، خوش نیستن. من یه بار یه پرونده‌ای رو دیدم، رفته بودم یکی از بزرگان از علما رو که قاضی بود، بسیارم انسان والایی بود، من پیشش قوم درس فلسفه خونده بودم، آدم بسیار بزرگواری بود، یه پرونده رو اونجا بچه‌ها نشونه من دادن که یه نفر رو گرفته بودن انداخته بودن زندان، دفعه 22مش بود، یعنی 30 سال می اومده محکوم می شده، می اومده بیرون دوباره می رفت سراغ همون خطاکاری ها و گناهان. خوش نبود این آدم با خدا و با قرآن، اما انقدر با گناه و معصیت و آلودگی خوش بود که میرفت سختی زندان رو میدید، جریمه رو میدید، شلاق رو میدید، ولی میومد بیرون دو مرتبه میرفت سراغ همون گناه ها. دعا کنید به خودتون، به بچه هاتون که دوچار چنین روحیه نشیم، نشن، که زندگی با خدا و با قرآن و با امامان خوش نباشه، برامون تلخ باشه. وقتی آدم با اینا خوش نباشه با دیگران خوش، با اینا که باشه همش خیره، با دیگران که باشه همش شره. این دیگه تجربه تاریخ بشر ثابت کرده. اینی که من میگم یه مسئله بسیار مهمیه با که روش کمتر تحقیق شده. باورتون بشه برادران که مردم مدینه منتظر مرگ پیغمبر بودن که از این قیدا آزاد بشن. لذا جنازه رو زمین بود تا یکی غیر امیرالمؤمنین اومد صندلی رو برد، دسته دسته اومدن بیعت کردن و به علی پشت کردن، چون دیدن با علی نمیتونن خوش باشن. چرا؟ چون امیرالمؤمنین حکومت اگه تشکیل میداد میخواست اسلام زمان پیغمبر ادامه پیدا بکنه و اینا با این اسلام خوش نبودن، اونام زرنگی کردن، یه اسلامی برای مردم ساختن که مردم در دلشون احساس بکنن بالاخره اسلام دارن، ولی کفر و شرک و لعاب اسلام زدن. که حضرت می فرماید ارتد ناس بعد نبی، ارتد یعنی مردم بعد مرگ پیغمبر کامل به دین خدا پشت کردن، کامل. اون زمانم که خودشون شلوغ کردن، تظاهرات کردن، شعار دادن، ریختن در خونه امیرالمؤمنین با حضرت بیعت کنن، امام قبول نمی کرد، می گفت مثل ستای قبلی برین یکی دیگر رو پیدا کنین اونو شاه خودتون کنین. بعدی داد کشیدن، ناله زدن، بالاخره حضرت رو وادار به قبول کردن. حضرت هم در نهج البلاغه است فرمان اگه من قبول کردم گفتم قبول کنم یه ظلمی رو از سر مظلوم کم بکنم، حق غارت شده رو برگردونم. همین که تشکیل حکومت داد دیدن ای داد بیداد، عجب خطایی کردن، با علی بیعت کردن، دیدن تحمل ندارن، خوش نیستن، جنگ جمل را انداخت. در جنگ جمل یهودی ها که نبودن، مسیحی ها نبودن، این مسلمان های مدینه و بصره و عراق بودن. دیدن نشد علی را از کار بندازن، جنگ صفین را انداخت. دیدن نشد جنگ نهروان را انداختن. دیدن از جنگ خسته شدن، یه 4-5 تا تروریست رو تربیت کردن، یکیشون اومد کوفه شب 19 امیرالمؤمنین رو کشت. خب اگه آدم با خوبی ها خوش نباشه، خب با بدی ها خوش. اگه با بدی ها خوش نباشه، با خوبی ها خوش. این توضیح این جمله که هر کی میرفت به پیغمبر میگفتن، اونم رفت تو این بیابان در مسیر جنگ شما رو تنها گذاشت، فرمود اگه خیری درش باشه بر میگرده، خیری نباشه میره. نمی تو گیروداری که تک تک می رفتن اومدن به پیغمبر گفتن ابوذر هم رفت، رها کرد ارتش و پشت کرد به ما و رفت. پیغمبر فرمودن اگر خیری در ابوذر باشه به ما بر می گرد، خیری نباشه رفت دیگه، خوب میره. خیلی هوا گرم بود، آبم تموم شده بود، هر 10 نفرم با یه خورما، طرفای عصری. خب خیلی ارتش خسته شده بود، پیغمبر فرمودن اینجا پیاده شیم، حالا چادر بزنیم به خود استراحت کنیم، امشبی فردایی دوباره راه میفت، پیاده شد، چادرها رو سر پا کردم، برای پیغمبرم چادر زدم. پیغمبر نشسته بودن تو خیمه، فرمودن پرده رو کنار بزنین خود هوا بیاد، هوای بعد عصر یه مقدار ملایم‌تر شد. پرده رو کنار زدن، پیغمبر بیابون رو نگاه می‌کردن. به مرتبه برگشتن به دو سه نفر فرمودن ابوذر داره میاد، برین کمکش کنه، پیاده داره میاد. حالا ابوذر چیکار کرده بود؟ ابوذر وقتی تشنگی پیغمبر رو دید از لشکر جدا شد، این بر اونور بیابون رو گشت، یه گودالی رو پیدا کرد که آب بارون توش مونده بود، فرو نرفت، مشکش رو از اون آب پر کرد، ولی شطورش از تشنگی و گرسنگی اپا در اومد، مرد. این مشک سنگین 30-40 لیتر آب انداخ رو دوشش، داشت می اومد. یه 1000 قدم به خیمه پیغمبر مونده، خودشم از تشنگی، گرسنگی ضعف کرد، افتاد، قش کرد. رسیدن و کمکش دادن و اووردنش تو خیمه پیغمبر. اونجا دیگه بیشتر بیحال شد. پیغمبر فرمود این از تشنگی بیحال شده، داره میمیره، خود اونم که آب ندیدیم، خودش آب آورده. همین دهنه مشک رو بذارید دم دهنش، آروم آروم آب بهش بده. مشک رو که آوردن کنار دهان ابوذر، چشمش رو باز کرد، گفت من این آب رو برای پیغمبر رو بردم، تا نخوره نمیخورم، اگه نخوره نمیخورم تا بمیرم. خدا مرد و زن رو نسبت به خودش، به پیغمبرش، به قرآنش اینگونه میخواد که در اوج مشکلات و سختی ها رها نکنن بیرن، نگن ما طاقتشو نداریم، نگن این دین چقدر سخت، نگن اگه با پیغمبر نمی اومدیم این همه سختی نمی کشیدیم. مسلمون واقعی میخواد که در دنیا با مشکلات، با سختی ها، با شدت ها، با رنج ها از خدا و پیغمبر قهر نکنه. الان تو جامعه خودمون، تو همین شهر خودمون، شهرهای دیگه هم من دیدم، همینجوره شهرهای بزرگ، خیلی ها مرد و زن دیدن با خدا خوش نیستن، یه عروسی میخوان بگیرن، خدا میگه محرم نامحرمی رو رعایت کنه، مرد و زن با هم نباشن، قاطی نباشیم، مردا و جوانا زنان مهمان رو نبینن، ولی 90% میبینن با خدا خوش نیستن. یه شب هم میخوان عروسی بگیرن، خدا میگه مردا سوا، زنا سوا، اینا صدای اینا رو نشنون، اینا صدای اونا رو نشنون، رقباسی در نیارن، مطرب قنا نزنه. میبینن خب خوش نیستن، اپروردگار وداع میکنن، میرن سراغ ابلیس، میبینن شیاطین فتواهای خوشی براشون دارن که نه قاطی باشین، همه زنا با لباس نازک و با بدن نیمه اوریان با مردا یه جا باشن، با مردا باشن برقصن، اونجوری خوشترن. و میرن اون بر. که عشق آسان نمود اول، خیال میکردم این دینی هم که من قبول کردم همه جور با هم را میاد، حساب نکردم من باید همه جوره با دین را بیام، نه دین با من را بیام. آخه در قرآن مجید خدا میگه یهودی ها اومدن به موسی گفتن رائنا و انظرنا، حلال و حرام میاری اونی که ما میخوایم بیار، نه اونی که خدا میخواد. رائنا و انظرنا، میگونه اونی که ما میخوایم قانونش کن، حلالش کن، حرومش کن. اینجور میخوان بیشتر مردم دنیا، الا کسانی که تسلیم حقن، الا کسانی که این دو روزه که مسافرن تو این دنیا نمیخوام بی بند و بار باشم، با خدا میسازم، با پیغمبر میسازم، با حلال و حرام میسازم، با قیود اخلاقی میسازم، خوشم هستم. این روایت رو من از امیرالمومنین دیدم، البته این در حد ما نیست این روایت، ولی من میگم چون ما هسته تو این چارچوب جا نمیگیریم. علی جا میگیره. مسجدای قدیم من یادمه بعضی محله ها حسیر توش بود و وقت برقم نبوده، چراغ موشی غروب روشن میکردن، بعد نمازم خاموش میکردن میرفتن، خشلی و کاگلی بود. حالا برگردید به 1400 سال پیش، امیرالمؤمنین می‌فرماید بودنم در مسجد برای بندگی خدا از بودنم در بهشت برام خوشتره، چون در بهشت شکم رو می‌خوام راضی کنم و نفسم رو، اما در مسجد محبوبم رو می‌خوام از خودم راضی کنم، اونجا خیلی خوش دارم. این هم یه نکته از زندگی ابوذر که کنار همین یه نکته خب نکات خیلی مهمتر دیگری هم در بحث امروز گفته شد. تا فردا انشاءالله. امروز روز وفات یه مادر نمونه است، یه مادرانی که تو مادران دنیا از نظر فرزند کمه مثلش، به خصوص یه فرزندش که اون یه دونش نمونه نداره، نمونه نداره. با یه دنیا ادب وارد خانه علی شد و زندگی با علی براش خوش بود. و علی اگه به امیرالمومنین شوهر نمی کرد، چون طایفش اسمدار بود، انقدر پولدار و خان و صندلی‌دار بود که برن این دختر رو بگیرن. اما وقتی بهش پیشنهاد کردن علی خواست کارتون، گفت من به غیر علی و احدی شوهر نمی کنم. اومد خانه علی. و چقدر امیرالمومنین از این زن راضی بود. خونه‌ای که بهترین غذاش نان جو خوش با یه خود خورما بود، نان خالی با یه خورده نمک بود، لباس اونچنانی در این خانه نبود، گردنبند و گوشواره نبود، اما اینقدر این زن با معرفت بود که میدونست با داشتن علی کل دنیا با آخرت رو داره. اینو میدونست. هماهنگی روحی، خوش بودن با علی. خدا رحمت کنه شهریار، به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، اونم از چه مادری؟ که علم کند به عالم شهداء کربلا را. چه پسری آورد؟ عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کند. سقای آب بود و لب تشنه جام سپرد، میخواست آب کوثرش اندر گلو کند. بی دست ماند و داد خدا دست خود به او، آنان که منکرند بگو روبرو کنند. درگاه او چو قبله ارباب حاجت است، باب الحوائجش همه جا گفتگو کنند. زین العابدین می فرمود خدا رحمت کنه عموم عباس رو، قیامت تمام شهدای اولین و آخرین به مقام عموم قبطه میخورن. فرزند این مادر عبرد که وقتی کربلا شهید شد امام حسین ناله زد الان انکسر زهری و قلت هیلتی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا